الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ارواح نافذه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در استدلال برای حرمت مخالفت قطعیه با معلوم بالاجمال در موارد دوران هم بین متباینین بود. رسیدیم به برهان خلف. گفتیم برهان خلف دو تقریر داره. تقریر اول همونی بود که دیروز گفته شد که در کلام محقق اصفهانی رضوان الله علیه. در اون تقریب اول برهان خلف به لحاظ مخالفت با تکلیف معلوم بالاجمال محاسبه می شد و می گفتیم که مخالفت موضوع تام و تمام است برای اندراج در قبح، در ظلم. و قهرن وقتی ظلم شد قبیح خواهد بود. بنابراین مخالفت قطعیه با تکلیف معلوم بالاجمال این قبیحون لأنه ظلم. حالا اگر بخوایم بگیم که عقل تجویز میکند مخالفت قطعیه را، یا قبیح نمی داند مخالفت قطعیه را، پس این خلف فرض این است که این موضوع تام است برای قبح. این خلف لازم. اگر شارع هم بخواد تجویز کند و ترخیص کند، ترخیص در امر قبیحه، پس بنابراین باز این لا یستر من الشارع. این بیان اول بود که خب خلاصه جوابم چی شد؟ این بود که این یه قید داره و اون است که ترخیص ندهد شارع، از ندهد شاره، اون وقت مندرجه تر ادهت انمان ظلم میشه و قبیحه و الا فلا. تقریب دوم این است که ما در موارد تکالیف معلومه یه سلسله امور داریم به حکم عقل که در این موارد قول به تجویز مخالفت قطعیه این خلف فرض اونا لازم میاد، احکام اونا لازم بید. از باب مثال، حالا این قابل تطبیق به انواع مختلف هست، از باب مثال بعضیش رو عرض میکنم. مثلا بنابر مذهب عدلیه و معروف، وقتی ما علم به تکلیف داریم، اگر این تکلیف تکلیف وجوبی باشه، پس علم پیدا میکنیم به مصلحت ملزمه در متعلقش، و اگر علم به حرمت پیدا کنیم، علم پیدا میکنیم به مفسده ملزمه در متعلق اون حرمت. پس در جایی که علم اجمالی به وجود داریم، میدانیم در احد الامرین علی الاقل اگه طرف دوتا باشه، یکیش مصلحت ملزمه داره. و اگر بدانیم که احد هما حرام است، پس میدونیم یکی از اینا مفسده ملزمه دارد. خب در علم کلام ثابت شده است، در معارف ثابت شده است که اونی که مصلحت ملزمه داره یا مفسده ملزمه ای دارد که مخفی علی العباد است، اگر شارع نگوید حکم بطی عقل واضحی بر اون نیست، در این موارد بر شارع لازم است که تکلیف کند، حالا قاعده لطف یا قواعد دیگر. خب پس چون علم داریم که اینجا مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه هست، پس قهرن حکمش میشه که علی الشارع اینه که تکلیف کند، وادار کند به انجام یا وادار به ترک کند. از اون طرف میگید مخالفت قطعیه اشکال نداره، پس با این حکم حق سازگار نیست. و اگر بخواد شارع تجویز کند در اینجا، باز مخالفت با این حکم عقل کرده. این یک نوع پیاده کردن اون مسئله هست. یا با مبادی این حکم، هر حکمی هم خودش حکم است هم مبادی داره. به مبادی حکم که نگاه میکنیم، پس این مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه اینجا وجود داره. تجویز این که مخالفت قطعیه اینجا لا بأس بهی معناش چیه؟ معناش اینه که پس اون مصلحت ملزمه معلومش نیست یا مفسده ملزمه نیست. پس میگی علم اجمالی دارم به وجود وجوب یا حرمت، معناش اینه که مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه وجود دارد. ملزمه هم هست یعنی لازم الرعایه هست، مصلحت ملزمه هست یعنی لازم الرعایه هست. عقل میگه لازم الرعایه هست، شرع میگه لازم الرعایه هست. از اون طرف میگیم مخالفت قطعیه بکن یعنی لازم الرعایه نیست. پس این باز خلف اون میشه. اگر به خود تکلیف نگاه کنیم، باز برهان خلف نسبت به ماهیت و تکلیف یا مایستلزم و تکلیف لازم میاد. چون وجوب یا عبارت است طبق تعریف سابقین و معروف در علم اصول تا همین اواخر، رجحان الفعل مع المنع من الترک، امر مرکبی وجوب رو میگیره. حرمت عبارت است از رجحان و ترک مع المنع من الفعل. یا اگر بگید نه وجوب و حرمت یک امر بسیطه، اما این عرض لازم غیر مفارقش این است که منع از ترک در وجوبه و در حرمت هم منع از فعل، این عرض لازم است که داره. خب پس وقتی ما علم به وجوب داریم یعنی میدونیم منع از ترک اینجا هست یا منع از فعل اینجا هست اگه به حرمت علم داریم، از اون طرف میگی ترخیص جایز است مخالفت قطعی یعنی اینا نیست، پس بنابراین باز برهان خلف به این ملاحظه ها هم. و اگر شما باز یک جهات دیگری برای حکم در نظر بگیرید، باز نسبت به اونها هم میشه تطبیق کرد. مثلا اگر گفتید که کسانی که میگن تضاد هست بین احکام و فقط یک امر اعتباری نیست، خب بنابر اساس اونا هم میشه بازی تقریبایی به این نحوه کرد، همین که کفایت میکنه. پس بنابراین حرف اینه که تقریب ثانی این است که ما برهان خلف رو بر اساس نفس مخالفت که در تقریب اول مد نظر بود محاسبه نمیکنیم. در تقریب اول با خود مخالفت و حکم مخالفت محاسبه میکردیم که این تقریب محقق اصفهانی
شوق و اراده و اینا هم
میشون. مبادی دیگه، مبادی یک مثال، مبادی یکیش مصلحت اراده است چه اینا هست، اینا همه مبادی حکم هست. تقریب ثانی این است که حالا به مخالفت که کار عبده کار نداریم، کار داریم به چی؟ یا به فعل مولا و مبادی فعل مولا، مبادی هم علا ارزه العریض، یا به خود اون تکلیف مولا که ماهیتش چیه یا عرض لازمش چیه. به اینا توجه میکنیم، میبینیم بر اساس اینها هم اگر بخوایم بگیم مخالفت قطعیه تجویز بشه جایز باشه، این خلف ها لازم میاد. این هم به خدمت شما عرض که بیان دیگری است که در این مقام ممکنه گفته بشه.
استاد میشه تعبیر ازش کرد تناقض گویی؟
بله
میشه تعبیر کرد از این برهان دوم خلف
به یه بیان دیگه هم. بله برهان تناقض هم میشه گفت، هم خلف خلف یعنی فرضنا که اینجوره پس خلاف اون میشه. به این لحاظ که نگاه کنی برهان خلف، خلف برهان خلف هم در حقیقت امتناعش برمیگرده به چی؟ به اجتماع متناقضه یا اتفاق متناقض. در واقعش اونه برهان خلف، یعنی فرض تا که اینه، حالا که خلافشو داری میگی اگه اون هستش اون قبلیه پس با این میشه تناقض، اگه نیستش اون قبلیه و این هستش پس بنابراین حرف قبلت درست نیست. یه طرف این قضیه منفصله این میشه که یا اون حرف قبلت باطله و یا اگه باطل نیست و هستش اجتماع متناقضه این میشه. خب این هم به این شکل هم میشه تقریب بکنیم این برهان خلف رو در این موارد. خب یه قسمتی از این اموری گفتیم، یه قسمتیش چه مبناییه، مثلا اینکه بعضی مبادی میگیم مصلحت ملزمه داره، مفسده ملزمه داره، خب اینا روی مبنای کسی است که این حرفا رو بزنه، بگه در متعلق مصلحت ملزمه است یا مفسده ملزمه است در متعلق حرمت. اما اگر کسی بگه نه این مبدا رو ما قبول نداریم، احکام دائم مدار اصلا مصلحت و مفسده نیست، لا فی المتعلق ولا فی نفسش، یا اینکه بگیم نه در خودشه، اصلا در خود حکمه نه در متعلقش، خب این که خلفی لازم نمیاد، حکمی که گفته پس اون مصلحت استیفا شده، بنابراین حالا اگه تجویز بکنه طوری نمیشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد چون استیفا شد. و همین اشکال اصلا این نظریه است، نظریه‌ای که میگوید مصلحت در خود انشاء حکم است نه در متعلق، خب میگه اب یه مولا به نظر مغرضش رسید دیگه، من برای چی برم زحمت بکشم، درست؟ یعنی بعضی اینجوری رد کردن، حالا این رد درسته یا نه در محل خودشو که نه، میگه خب درسته اون امر مولا تمام موضوع خواسته مولا احترام مولا اقتضا میکنه بیاری، ولی اون یه مصلحتی هم داشته به اون مصلحت رسته، تو که نمیخوای به خاطر مصلحتش بری بیاری، اگه به خاطر مصلحتش بود خب تو میگی مصلحت در متعلق که نیست، در اون امر خود مولا یا نهی مولاست اون که استیفا شده. نه، حرف سر این است که عبد باید به چرخوندن مولا احترام مولا اقتضا میکنه، ولی اون که حالا گتره و گساف بعد تو گفته باشه، این رابطه عبد و مولا، این عبد مول عبد حقیقی و مولای حقیقی اینجوری، ولی گتره و گزاف هم گفته باید انجام بده. ولی بعضی از اینا اینجوری نیست که بگیم که مثلا اراده، بعضی از مبادی اینجوری نیست که بگیم لازم نباشه، یا اون چی که در لازمه تکلیف گفتیم اینجا چجوریه، اینم جوابش اینه که دیگه حالا تفصیل جوابش که اون که ما اگر بخواد ترخیص واقعی اینجا بده یه حساب داره، بخواد ترخیص ظاهری بده یه حساب دیگری داره، اگه ترخیص ظاهری بخواد بده همون حرفایی که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری زده میشه و اثبات امکان حکم ظاهری میشود همون حرفا در اینجا میاد. چطور ما در اونجا میگیم جمع بین حکم واقعی و ظاهری میشه کرد؟ خب اونا در اینجا اون مسائل در اینجا هم حلال مشکل میشود، میشه گفت. و اگر بخواد حکم واقعی اینجا جعل بکنه، حکم واقعی بخواد در اینجا جعل بکنه، بله ممکنه بگیم اینجا اشکال داره، اگر اونجا اینو پذیرفتیم. علایاله این بحث این که در اینجا تصدیق کنیم این تقریب ثانی را در مواردی که حالا با مبنای خودمونم جور در میاد، این علا عهده ابحاث طویله جمع بین حکم واقعی و ظاهری و امکان جعل امارات غیر علمیه است، هرچه اونجا اشکالاتی که اونجا متعدد است اینجا هست، اگرچه اشکالات اونجا واقعا عویسه است، عمیقه، به جوری که دیدم در تحقیقات مرحوم آقای شاهرودی قدس سره، آقای اسم محمود شاهرودی بزرگ، یعنی غیر از معاصر اون مرجع تقلید سابق که آشای دعای ناینی ایشون فرموده، خلاصه ما توش موندیم نمیتونیم جمع بکنیم بینیم بود. ما به جمع بینیم که با یعنی این مسئله امکان تعبده به امارات اشکالاتش قابل حل نیست در حقیقت، ولی بلد نیستیم، یعنی ولی مثلا لابد علم اجمالی داریم که قابل حل، ولی اگه نباشه که اصلا همه چی به هم میخوره.
اینجا یه اشکالات ظاهری هم اونجا داره، یعنی اونها هم حل میکنیم با جوشون در واقع علم وجود داره به جامعه،
حالا اون هم میگیم، حالا اون
همین علاوه بر
نه همون جورای حل میشه حالا اونجا. این به خدمت شما عرض شود که این برهان نقض برهان خلف به این شکل. برهان دیگری که در مقام هست و با او این مدعا رو میخوان اثبات بکنن، برهان لغویت. اون این است که خب مولا به چه مناسبت بوده امر کرده یا نهی کرده؟ شما چه علم پیدا کردید میدانی یه امری اینجا هست یا نهی در اینجا هست؟ اینو میدانی. اگر مولا بیاد اذن در مخالفت قطعیه بدهد، این معناش چیه؟ معناش لغویت جعل اون حکم. از یه طرف خود که جعل میکنه میگه واجب است بر تو این کاری انجام بدی، از طرف دیگه بگی که آقا حالا که مشتبه شد در دور میتونی ترک کنی. اگه اون وجوبه رو تا حالا نگر داشتی، این ظرف هم میگیره یا نمیگیره؟
نمیگیره.
های نمیگیره، پس علم اجمالی نیست. بعد من تخیل کردی، بعد میبینی نه نیست، منحل میشه در حقیقت. اگه نه، علم اجمالی پابرجاست، یعنی میدونی اون دست از حرفش بر نداشته، حتی فی ظرف تردد و اجمال. خب پس حالا هم هی داره میگه افعل افعل، از اون طرف میگه هر دو رو ترک کنه، اب نداره. در محرمات هم میگه هر دو رو انجام بده، اب نداره. پس اون برای چی نگرد داشتی؟ این حیث لغویتش. همینجا تناقض هست، همینجا خلف هست، چیزای دیگه هم هست، اینا مانع الجمع نیستن که. اینم یه حیث دیگریست از اشکال علاوه بر اونا. چون خب پس این چه کار لغویه؟ اون وجوبر برای چی داره جلب بکنه؟ برای چی جلب کرد؟ برهان لغویت که اینجا گفته میشه. خب باز این مسئله که برهان لغویت یه عویسه ایست خودش که فقط منحصر به اینجا نیست، در بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهلی که لا یزال جاهلان الان یموت. خب شما میگید اشتراک احکام بین عالم و جاهلی، خب این برای اون چه فایده داشت؟ اونی که اصلا عالم به این حب نمیشود حتی یموت. یا جایی که به خدمت شما عرض شود که برهه ای از عمرش این مقلد بوده، مثلا 50 سال 60 سال مقلد، انشاءالله حالا سارم مجتهدم فهمید حکم واقعی چیه، یا مقلد کسی شد که اون حکم واقعی بهش رسید، این مدت این حکم داشته یا نداشته؟ در این مدت که این حکم داشته چه اثری داشته، چه پایده داشته؟ این به خدمت شما عرض شود که جوابی که اینجا حالا داده میشه، قبلا هم اینا رو عرض کردیم، اینه که اگر مولا تکلیف خاص بخواد بفرماید به یه شخصی، تکلیف مال این الولا غیر، مال این یا زید افعل کذا، حتی اگر مردد شد این موضوع بین افعال یا زید افعل، بعد بیاد بگه نه میتونی ترک بکنی، این لغویت اون حکم لازم نیست، هیچ اثر بر اون مترتب نداره. اما اگر خطاباتش خطابات قانونی به تعبیر مرحوم امام باشه، که شخص خاصی نیست، مطلق گفته، مطلق همه رو میگیره، معونه زائدهی به خرج نده که بگیم یه فعل لغویت رو سرزد، نه، این فعل که ازش سرزد فایده داره، فایدهش اینه که اونایی که میفهمن، اونایی که براحت ندارن، اونایی که چون ندارن اونا رو. فلذا گفتن شمول الاطلاق نسبت به حتی غیر قادر، این لغویت ایجاد نمی کن. بله اگه به غیر قادر میگه ایها العاجز افعل کذا، میگن لغو این حرف چی میزنی؟ اما اگه بگه ای آدم ها این کارو انجام بدید، آدم ها توش غیر قادر هم هست، لغویتی لازم نمیاد. این تازه اگه بخواد کاری بکنه که شامل غیر قادران نشه، باید کار اضافه انجام بده، بیاد این اطلاقو با یه قیدی با یه چیزی دایرهشو زیب کنه که شامل اونا نشه. پس بنابراین و چون تکالیف شرعیه‌ای که ما بحث ازش میکنیم تکالیف خاصه نیست که هر فردی رو خدای متعال تخصیص به جعل حکم به عنوان خودش و جدای جدا تا به این حرفا بیاد، یا ایها الناس چی، یا ایها الناس چی، اینجوریه، یا ایها المؤمنون، یا ایها الناس، یا چی، اینجوریه دیگه. پس بنابراین مشکلی، مشکل لغویت پیدا نمیشه در این موارد.
جواب مشکلی که به همه این برهان‌ها نمیشه داد، بگیم که در همه اینها در حکم واقعی اگر معلوم به تفسیر بود اونجاست که، یعنی مورد اشاره هم در زمان نیست که معلوم به تفسیر برای مکلف
داره. خب اگه این خلاف فرضمونه دیگه، پس علم اجمالی ندارید. شما میگید میگه علم اجمالی داریم، یعنی اگه تکلیفایی داشتیم که همچی قیدی نداشت، بحث مال اینه. ولی شما همچون تو اجمالی پیدا نمی‌کنم. درست؟ پس بحث علم اجمالی تو اصول مال جاییست که فرض اینه که تکلیفایی داریم که همچی قیدی که مال حالت تفصیل باشه نیست. داریم همچی چیزایی و حالا ما علم اجمالی بهش پیدا کردیم. اونجا موضوع پیدا میکنه. شما اصلا میخواید صورت مسئله رو حذف بکنید.
یعنی پیش فرض همه احکام این نیست که معلومه؟
نه نیست. بله. اگه همچی چیزی تازه اگرم باشه تو کار فقیهه که این ما تو اصول داریم بحث میکنیم، یعنی داریم فرضیه ها رو میگیم که ایها الفقیه اگه همچی چیزی شد حکمت این میشه. حالا تو شما تو فقه برید بگید بله همه جا رو من حساب کردم دیدم مقید به علم تفصیلیه. ولی در اصول قوابط و ضوابط رو داره میگه، حالا در مقام تطبیق کار فقیه.
استاد
اگه
کسی فتاوات قانونی رو قبول نداشته باشه، کمان که مشهور از توجهی به این مطلب نداشته باشن، این اشکال چیه؟
نه ما لازم نبگیم خطاب قانونی، حالا به تبیین ادبیات حالا ایشون به میدون آورده، ولی لبش
مورد قبوله.
بله معنا اینه که مطلقه. درست؟ لبش اینه که نه این قیود رو نداره.
این معنی از در کلمات دیگران هم هست،
این مثل حکومت و ورودیه که شیخ انصاری میگه تو کلمات دیگران هست، فقط من جهر.
آره یعنی خیلی هم میگن، یعنی شاید ابداع به این معنا، بله یه خصوصیاتی ایشون تو این اطلاق فرمونده که اونا نمیگن مثلا. بله این مسئله حتی که از که خطابات قانونی هم نمیگن همینجور اینجا جواب دادن، مثلا شهید صد اونم میگه، غیر آقای خویی هم میفرماد دارن، یعنی کلمات متوفر شاید باشه که اطلاق در این موارد چون معونه زائده نداره لغویتی لازم نمیاد. درست؟ حالا این رو خطابات قانونی یه اوزه میشه، بابا اون کسی که قالب خطابات قانونی هست میگه حتی عاجز رو میگیره، غیر قادر رو میگیره. حالا اونا ممکنه بگن که خدمت من قبول نداریم که غیر قادر رو میگیره، چون شارع لا یکلف الله نفسا الا وسعها، مثلا میگن مقید داریم، از خود شارع فهمیدیم، نه اینکه تکلیف ها. لا یکلف الله، خدا تکلیف نمی کنه، ولی که خطابات قانونی میگه تکلیف کرده ولی اون معذوره. خب اون وقت ثبوت و اثبات میشه، یعنی فرمایش امام این میشه که، یعنی ممکنه کسی بگه آقا امام میخواد بگه که خطاب قانونی تصویر داره، درسته اقلائیه، اما شارع اومده قید زده. بحثی که داریم ممکنه تو فقه ایشون بپذیره، تو فقه بپذیره که بله مقید داریم، ولی خطابات قانونی. خب این به خدمت شما عرض شد که اینم برهان لغویه. برهان اون آخر، برهان دیگری که برای این مسئله اقامه می شود اینه که گفته میشه آقا ما در بحث معلوم به علم تفصیلی اثبات کردیم که مخالفت قطعیه در اونجا چیه؟ قبیه دیگه، جایز بود. این که دیگه قولاً واحد است و برهانش هم در محل خودش گفته شد. خب ما در باب علم اجمالی علم تفصیلی داریم که، در باب علم اجمالی ما علم تفصیلی نداریم، به جامعه که علم تفصیلی داریم، به اصل الزام که علم تفصیلی داریم. خب نسبت به این علم تفصیلیه، این معلومه به تفصیل، همونی که در اونجا میگی خب اینجا باید بگی دیگه، تعدادش تفصیلیه، پس مخالفت قطعیه با این معلومه به تفصیل که اصل الزام باشه، همون ادله که اونجا اقامه میشه اینجا اقامه میشه. من فرق بینه هم
دلیل اول
بله؟
این همون برهان اول شد. برهان اول شما برش گردونید به این برهان اولی که اقامه شد، گفت ما علم تفصیلی به جامعه داریم، بین علم تفصیلی هم فرقی نیست، مخالفت با این حرام و قبیحه، لذا اینجا مشکل داره، مخالفت قطعی جایز نیست. این برگشت به هم
به این بیان گفتیم اونجا؟
بله به همین بیان فرمودید.
حالا من یادم نیست
شیخ اعظم رو نفرمودید، بیان شیخ اعظم این بود که علم اجمالی با علم
تفصیلی فرق. نه ترخیص در معصیت می‌خواستیم بگیم. اونجا اینجوری بوران این بود دیگه. ترخیص در معصیت با به عنوان ترخیص در معصیت. این بیان که شهید صد بهش اشاره فرموده، این بیان اخیر که دارم میگم روی ترخیص در معصیت نرفته. اونم جدا مطرح کرده که ترخیص در معصیت. اون این بود. اینجا میگه من نمیدونم بچه چیه. هر چی می‌خواد بشه. اونجا که اینجوری من نگفتی. مگه نگفتیم مخالفت با علم همه قبول مگه ندارید؟ وجهش این من بلد نیستم. هر چی وجهشه این با اون چه فرق میکنه؟ اینه. اونجا یک وجهی رو توجه بهش میده، میگه آقا شیخ اعظم فرموده، آقای نائینی فرموده، فرمودن چی؟ فرمودن ترخیص در معصیت و ترخیص در معصیت قبیح. این به این وجه. این بیان این نیست. این بیان این است که مل فرق بین العلم الاجمالی و تفصیلی. استقدم العلم التفصیلی استقدم ان ترخیص الطریقی فی مخالفت تکلیف المعلوم تفصیلا مستحیل و لیس العلم الاجمالی الا علما تفصیلیا بالجامع. اینم که علم تفصیلی به جامع است، همونه دیگه. نه دیگه، جامعه یعنی چی؟ یعنی الزام. الزام الزام نه، علم اجمالی چیه؟ الزام رو که میدونیم، هر دو جو داریم الزام میدونیم.
ما مکلف به الزام نیستیم، یا مکلف به حرمتیم یا مکلف به وجوبیم.
نه چرا به الزام مکلفیم؟ منتها الزام رنگدار، الزام رنگ. خب رنگ هم که خب داره بالاخره، از رنگش که بیرون نمیره که.
اینجوریه
که معصیت هم میخواد بشه انتخاب نداشته باشی؟ نه، کار نداریم وجهش چیه. میخوام اجمال مثل تفصیل، مثل برهان اجمالی و تفصیلیه. همونی که در باب اجتهاد تقلید میگن، میگن مجتهد مجتهد دلیل داره، مقلد هم دلیل داره در هر فرعی. مجتهد در هر فرعی دلیل داره، مقلد هم دلیل داره. مجتهد دلیلاش تفصیلیه، میگه اینجا واجبان لندر روایت الکذاییه دالتون علی، اونجا میگه لندر فلان دار. مقلد همه جا یه دلیل داره، میگه من نمیدونم. هازا ما افتا به المفتی و کل ما افتا به المفتی فهو حجتون من الله علی فهازا حجت. به قول این حرف صاحب معالم دیگه، همه جا میگه اینجوریه، دلیل داره، مقلدم دلیل داره، ولی یک دلیل واحد اجمالی میگه من نمیدونم. میگه مازا ما افتا به المفتی، دلیلم این. حالا اینجا حرف اینه، بابا در علم تفصیلی که میگید استحاله داره، من نمیدونم برای چی میگید، به هر وجه میگید، اون علم تفصیلی اینجا وجود داره، پس بنابراین باید حرفم اونجا میذاری اینجا بزنی. هر چی میخواد باشه، بالاخره علم تفصیلیه دیگه، این هم علم تفصیلیه. جواب آقای صد به این برهان اینه، میگه علم تفصیلی اونجا با علم تفصیلی اینجا یه فرق داره که این بد همسایه است. علم تفصیلی اینجا بد همسایه است، این بد همسایگی باعث شده که با اونجا حکمش بگیم فرق میکن. اونجا یقین داره هازا واجبان، این فعل واجبه، یه همسایه نداره. اما اینجا میگه یه الزام اینجا هست، میدونم، اما یه شک این ور خوابیده، یه شک اون ور خوابیده، به تعداد افراد شک داره. و این همسایه های مشکوک بعضی ها شاید چی باشن؟ اگه من بخوام احتیاط کنم جانب این تکلیف تفصیلی رو بگیرم، شاید باید اون تکلیف ها رو فدای این بکنم. شاید باید اون تکلیف ها رو فدای این بکنم. خب پس بنابراین مثلا میدونم یا این فعل بر من واجبه، یا این فعل واجبه، یا این فعل واجبه، یا این فعل واجبه، میدونم یکی اینا واجبه. خب اون یه دونه که واجبه، اون اطراف بقیه ممکنه اونا مباح اقتضایی باشن، مصلحت داشته باشن که من آزاد باشم در اونا. ابه های اقتضایی باشه.
اینجا فرق میکنه با اونجا.
اونجا فقط یه تکلیف من علم به وجوبش پیدا کردم، بخوام این رو انجام بدم، این باعث نمیشه چیز دیگر رو فدای این بکنم. اما اینجا بخوام اون تکلیف معلوم بالاجمال رو از عهدش برام، موافقت قطعیه باش بکنم، مخالفت قطعیه باش نکرده باشم، باید چیکار کنم؟ باید چیزای دیگر رو فدای این بکنم. چون این چنینیه محاسبش فرق میکنه، از دیدگاه عقل فرق میکنه. عقل میگه چی؟ عقل میگه شاید مولا تو حسابش دیده این بنده خدایی که الان علم اجمالی پیدا کرده، این بخواد احتیاط بکنه تا اون تکلیفی که معلوم به اجمال میشه انجام بده، اون اگه یه مصلحت ده تا مصلحت دستش میره، میگه آقا نمیخواد. که ما این حرف رو ایشون میفرماید، این حرف رو ما در کجا هم میزنیم؟ در علم تفصیلی هم حتی میگیم که ذاتن میشه. اشکال اینه که عبد نمیتونه تصدیق کنه این حرف رو، ولی اونجا شاره میبینه بیشتر مردم قطعایی که دارن خلاف واقعه، یه چیزایی که واجبه خیال میکنن حرامه. شاره بیاد بگی آقا هرچی یقین دارید حرامه نه انجام بدید. چرا؟ چون میبینه اگه 100 مورد یقین دارن حرامه، 90 تاش واجبه. میگه آقا هرچی حرامه شما انجام بدید، تو اون 90 تایی واجب بدست، اشکالی نداره در واقع اینجوری. اما مشکله اونجا از نایب عبده، برای که هیچ عبدی میگه این که حرامه میدونم حرام است، لیس الا این حرام است، لیس الا این حرام است، لیس الا، چرا این کار رو داره شعاره میکنه؟ پس بنابراین اونجا نمیتونه تصدیق کنه که شعاره، و الا این خودش این حرف اوغلایی رو قبول داره، خودش نسبت به بچه هاش، نسبت به کسانی که زیر دست جنگی ببینه، خودش همین کار رو میکنه. ولی اینجا چون یقین تفصیلی داره، ولی در جایی که علم اجمالی داره، خودش هم آره میدونه، توجه داره که بله شاید اینجور باشه، پس شعاره میتونه اسم بده. هازا هو الفارق. پس این که بگی حالا چشممو ببندیم بگیم اونجا علم تفصیلی بود حکمش این بود، پس اینجام که علم تفصیلی حکمش اینه، این غلط فارق وجود داره. علم تفصیلی اینجا محفوفه و همسایگانیست که همچه محضوری ممکنه باشه، اما اونجا علم تفصیلی داری و هیچ همسایه نداره که این محاسبه بخواد در اونجا پیاده بشود. بنابراین این هم به خدمت شما ارشاد. استدلال پنجم شد گمان میکنم، این برهان پنجم بود و جوابی که شهید صدر داده، این جواب این نفسه ای تمامه، یه تعلیقی داره که من بعد عرض میکنم. فقط برهان ششم هم عرض میکنم که ایشون بهش تمسک فرموده در این کتاب، همین حلقاتشون هستش که اینجا کتاب درسی هست، این استدلال هم اینجا بیان شده، اینم بیان میکنیم. در حالی کتاب های دیگه هم وجود داره، این میشه آخرین برهانی که شاید آخرین برهان باشه انشاءالله، که اینم متعرض میشیم علیه بحث. یعنی چند دقیقه وقت داریم اگه آقایون اشکالی نداره بگم اینم که این تمام شده باشه. خب گاهی ما بیشتر از این طولش میدیم، اشکال نداره. بله علم اجمالی به همینجا
تو این برهان جوابی که میدیم برهان میده، یعنی قبول میکنه اینجا تفسیریست، ولی خب ما به تکلیف به امتصال نرز داریم. اونجا ما علم تفصیلی که مراد نیست، که علم تفصیلی به تکلیف مراد، علمی که شارع بگه من یک امری دارم، هیچ جارم به هیچ پیغمبری نگفته باشه امر من چیه، این عدم تکلیفه. من که تکلیفی باشه ما حالا بگیم اینجا علم تفصیلیش فرق میکنه با اون علم تفصیلی؟ ما تکلیف بالاخره
علم که علم
تکلیف شدنش
تکلیف هست. ببین اینا خلف پس داره، تکلیف هست، منم علم دارم، با اون جامعه که علم دارم، اصل الزام رو که علم دارم وجود داره در اینجا، و اینا که علم دارم. پس بنابراین حق استدلال این بود که بابا وقتی علم تفصیلی اینجا داری با علم تفصیلی اونجا چه فرق میکنه؟ هر دلیل اونجا برات اثبات کرد که مخالفت قطعی جایز نیست، اینجا میگه جواب این است که اینجا با اونجا همین همسایه
استفاده از اباحه اقتضاییه، این تبدیل تغییر صورت اصل مسئله.
چرا؟
از شبهه وجوبیه و شبهه تحریمی داریم تبدیلش میکنیم به
دوران. نه علم اجمالیه، یک وجود
داریم میبریم دون دوران
هم هست، متباینه داریم بحث میکنیم.
نه دوران بین محظورینش داریم
نه محظورین نیست چون جدان دوران محظورینه که یک چیز هم واجبه یا حرامه ولی اینجا دو تا فعل جدایی از همه. خب اینجا به خدمت شما عرض شد که برهان اخیر اینه که ما قبول داریم حکم عقل به این که باید مخالفت قطعیه نکنی معلق است، قید داره، اونجاییست که مولا ترخیص جاد ترخیص جدی نداده باشه، اگه به دو اشکال نداره. ولی حرفمون اینه که ما برای اطراف علم اجمالی هیچ ترخیص جادی از قبل مولا نداریم. چرا؟ برای اینکه ایشون میفهمد اون توجیهی که ما اومدیم کردیم یه توجیه عقلی ثبوتی بود که مولا ممکنه ببینه این تکلیف وجوبش الان اگه بخواد امتثال بشه اطرافش مباهای اقتضائیه که مصلحت ملزمه داره، اونا زمین میمونه، اونا فدای این میشه، فلذا ممکنه بگه آنه مخالفت قطعی با این اشکال نداره، همه رو انجام بده. این یه مطلب درستیه، اما یه مطلب ثبوتیه واقعی است که یه امریست که پیش اقلا خیلی مستقبله، معمولا مباهه برای این است که یه مباهه اقتضایی باشه، چیزایی که مباهه معمولا این است که نه الزام این طرف داره نه الزام اون طرف داره. نه این طرفش مصلحت داره نه اون طرفش مصلحت، یا اگه داره یر بیاره مثل همه، معمولا این چنینیه در ارتکازات عقلایی. چون این چنینیه پس بنابراین وجه هایی که تکلیف نه غرض ملزمه وجود داره، مصلحت ملزمه وجود داره، و اینجا که دوران هم بین اینکه یا این واجبه یا اون حرامه نبود که، اینجا چی بود؟ اینجا این است که یکی اینا واجبه فقط، بقیه واجب نیستن حرام هم نیستن، یا این حرام یکیش حرامه و بقیه واجب نیستن حرام هم نیستن، اینه دیگه. پس بنابراین ادله مرخصه من البراءه و الحل و امثال ذلک منصرف است از مواردی که این چنین باشه که ما داریم میگیم. فرموده فالجوه و النقل عن ذلك یعنی افتراز اهمیت الغرض ترخیصی من الغرض الالزامی حتی فی حالت العلم بالالزام و وصول اون الزام اجمالا، یا اگر اهمیت هم نباشه مساوات داشته باشه و در اثر مساوات مولا بخواد بگه که لازم نیست، فو و ان کان افترازا معقولا ثبوتا ولکنه علی خلاف الارتكاز العقلائی لأن الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الأغراض العقلائية عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى تلك المرتبة که مصلحت ملزمه داشته باشه، و هذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة لبية متصلة على تقييد إطلاق أدلة الأصول و بذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالی عقلا. پس استدلال ششم این شد که ما از این راه که چیه تعلیق و قبول داریم در حکم عقل، اما میگیم ادله مرخصه نداریم چون ادله مرخصه انصراف داره و سبب ارتکاز عقلایی از این مواد، چون این چنینیه پس مرخصی نداریم، تکلیف هست مرخص نداریم، تمام الموضوع برای حکم عقل که میگه قبیحه مخالفت قویه درست میشه. این هم فرمایش ایشون. تعلیقی که اینجا وجود داره در کلام ایشون این است که خب شما فرمودید اگه بپذیریم که این بحث تفصیلیش انشاءالله خواهد آمد که آیا ادله اصول میتونه اطراف علم اجمالی رو بگیره یا نگیره، شما اومدید ادله عامه اصول رو گفتید که اطلاقش به خاطر این ارتکاز تقیید میشه، اما اگر طبق فرمایش شما اگه یه جای اطلاق نباشه در خصوص یک علم اجمالی شارع فرموده اشکال نداره، خب شما باید بگید اونجا چی؟ بگید مخالفت قطعی نداره دیگه، و ما در فقه جایی داریم که اینجوری گفتن هست، مثلا سید رضوان الله علیه در حاشیه مکاسب میفرماید که روایاتی داریم که از اونها استفاده میشه که در یه مواردی مخالفت علم اجمالی اشکال نداره. حالا من یکیشو عرض میکنم، یه روایتشو عرض میکنم و اونه بگیم. این روایت ما ورد فی شراء السرقه و الخیانه که صحیحه ابی بصیر در کتاب التجاره باب یک من ابواب البیع اونجا از این روایت قال سألت احدهما امام باقر یا امام صادق سلام الله علیه ما ان شراء الخیانه و السرقه قال الله الا ان یکون قد اختلط معه غیره فاما السرقه بعینها فلا. اگه میدونه همین حتما این همین این سرقته این خیانته این فلا، اما اینا قاطی شده هر کدوم دست میذاری میگه نمیدونم اینجوری یا نه اینجا نداره بخری هر دوشو بخری هر دوشو حتی بخری تو هر کدوم که دست میذاری به عینه جلیز. سید فرموده ما از این حدیث استفاده میکنیم که نه اینجا مخالفت علم اجمالی اشکال نداره، علم اجمالی اینجا منجز نیست، هیچ اشکال ثبوتی به نظر شما دیگه نداره، چون لشاره این که ترخیص کنه اطلاق هم نیست که اینجا بفرمایید که جلوی اطلاق به اون ارتکاز گرفته می شود. بنابراین با این برهان چجور ما میتونیم استفاده کنیم به عنوان یک قاعده اصولی که به ذالک نسبت حرمت المخالفت القطعیه للعلم المالی عقلا، بلکه مقتضای اینجا این برهان اینه که تفصیل بدیم و بگیم این علم اجمالی اگر مرخصی داشت لا اشکاله، مثل بعض موارد که یبدع فی الفقه، و اگر مرخصی نداشت نه و آیا این اطلاقات میتونه مرخص باشه یا نه؟ نه و این نه اینکه به عنوان یه قاعده اصولی بگیم که با این اثبات کنیم بگیم که با این بیان اون قاعده کلی بگیم العلم الاجمالی منجزون صلی الله علیه و آله.